بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، جلسه 342، صفحه 691، تاریخ 12 بهمن ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترزم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به بيان ذلك إن الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه إما أن يكون مسببا من سبب غير الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء مثل أن يشك في عدالة مجتهده مع الشك في حياته وإما أن يكون مسببا عنه. ضمن گرامی داشته آغاز دهه فجر، سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی امت ایران و به امید این که انشاءالله این انقلاب راه خود رو باز کنه و به تمام اهدافش برسه، با تبریک این روز و این دهه بحث رو شروع میکنم. بحث در خاتمه باب استصحاب می باشد. فرمودن که برای جریان استصحاب سه شرط مطرح شده. شرط اول بقاء موضوع می باشد. سه مطلب بر رابطه با بقاء موضوع اشاره شد و کلام در تتمه مطلب سوم است. خلاصه کلام این شد که مستشکلی اشکال کرد که شما میگویید در استصحاب علم به بقاء موضوع لازم است. چه اشکالی داره به جای علم به بقاء موضوع با کمک استصحاب ابتداعاً موضوع مشکوک رو ثابت کنیم و بعد حکم رو بر او بار بنماییم؟ شیخ انصاری در مقام جواب می فرمایند که شک که در موضوع و در حکم با هم سه صورت دارد که باید حساب کنیم ببینیم این کلام شما در این سه صورت قابل طرح می باشد یا نه، که اول استصحاب کنیم موضوع رو، موضوع که ثابت شد استصحاب کنیم حکم رو. وارد ذکر این سه صورت می شود. می فرمایند در موردی که شک در موضوع و شک در حکم داریم، تارتن شک در حکم مسبب نمی باشد از شک در موضوع، بلکه شک در موضوع بی ارتباط است به شک در حکم، و شک در حکم هم بی ارتباط است به شک در موضوع. مثلا فرض کنید که آقای زید مجتهد بوده، امروز دو تا شک برای شما پیدا شد. از یک طرف شک داریم که زید مجتهد زنده است یا نه، شک در حیات و موت داریم. از طرف دیگر شک در عدالت این آقای زید هم دارید، به این معنا که احتمال میدید مرتکب کبیره شده، اگه زنده باشه فاسق است، به احتمال میدید مرتکب کبیره نشده پس عادل است. اینجا یک شک در موضوع دارید که حیات مجتهد باشه، دوم شک در حکم دارید که عدالت این مجتهد باشه، شک در عدالت دارید نه به این سبب که شک در مردنش دارید، سببش اونیست، بلکه سبب شک در عدالت به خاطر این است که احتمال میدید شاید دیروز مرتکب گناه کبیره شده باشه. خب اینجا هم شک در موضوع دارید، هم شک در حکم. در این مورد و در این قسم می‌فرمایند شک در موضوع به شک در حکم اصلا ارتباط نداره. که شما بگید در موضوع شک دارن، استصحاب جاری میکنن، وقتی موضوع ثابت شد حکم رو هم استصحاب میکنن. نخیر، اینجا استصحاب حکم یه استصحاب تعلیقی می شود، نیاز نداره که شما اول ثابت کنید زید زنده فعلا، بعد استصحاب کنیم عدالت زید. اینجا بدون استصحاب این موضوع موضوع استصحاب حکم تقدیری خودش درسته. شما میگید دیروز علا تقدیر حیات زید عادل بود، امروز شک داریم علا تقدیر زنده بودن زید، امروز هم زید عادل می باشد. پس نتیجه این که اگر رابطه بین شک در حکم و شک در موضوع رابطه سبب و مسبب نبود، حتما اونجا حکم شما حکم تقدیری است و بدون اثبات این موضوع مشکوک موضوع حکم تقدیری ثابته و شما میتونید استصحابش بنمایید. این صورت اول. این دو سه خط رو بخونیم بعد برسیم به صور دیگه. بیان و ذالک، بیان این صور استصحاب در جایی که شک در موضوع و شک در حکم داشته باشیم، استصحاب سه صورت پیدا میکنه که سه صورت رو تک تک حکمش رو بیان میکنن. بیان و ذالک اما شک فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه، شک در بقاء حکمی که اراده میشود استصحاب اون حکم، میخواییم اون حکم رو استصحاب بکنیم، اما ان یکون مسببا، یا اون شک در حکم مسبب است از یک سببی غیر از شک در بقاء اون موضوع مشکوک البقاء، شک در حکم مسبب از شک در موضوع نیست، مسبب از مسئله دیگری است، مثل این که شک در حکم عدالت این آقای مجتهد مسبب از مرده بودن یا زنده بودنش نیست، مسبب از اینه که آیا مرتکب کبیره شده یا نشده. مثل ان یشک فی عدالته، مثل این که شک کند در عدالت مجتهدش با شک در حیات مجتهد، که اینجا شک در عدالت سببش احتمال ارتکاب کبیره است، شک در حیات سببش احتمال آمدن مانع و مرض هستش، این دو با یک دیگر ارتباط سببی و مسببی ندارد. یک صورت و اما ان یکون مسببن ان و یا شک در حکم مسبب از شک در موضوع هست، که حالا این صورت دومه، مثالشو بعدا عرض میکنیم. فین کان الاول، اگر مثل صورت اول باشه شک در حکم مسبب از شک در موضوع نباشه، اینجا استصحاب موضوع جاریه، استصحاب حکم هم بدون استصحاب این موضوع جاریه، چون موضوع دیگری داره با هم ارتباط ندارن. فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک، نیازی نداریم که این موضوع خارجی رو در وقت شک میتونیم استصحاب کنیم. لکن استصحاب الحکم، لکن استصحاب حکم منوط به این موضوع نیست، لکن استصحاب حکم مثل عدالت مثلا نیازی ندارد به ابقاء حیات زید، لازم نیست حتما وجود خارجی حیات زید رو اثبات کنیم تا حکم عدالت در اینجا اثبات کنیم، نه، اینجا استصحاب تقدیری میشود، موضوع علا تقدیرن رو اثبات میکنیم، حکم ثابت میشه، که در استصحاب تعلیقی بحث مفصل گذاشته. لأن موضوع العدالت زیدون علا تقدیر الحیات، موضوع عدالت زید بر فرض زنده بودن است. اذ لا شک فیها، زیرا شک که در عدالت زید نداریم مگر بر فرض حیات، پس میشه استصحاب تقدیری. فالذی یراد استصحابه، اون چی که اراده میشود استصحابش، خود عدالته علی تقدیر الحیات، عدالت زید رو استصحاب میکنیم بر فرض حیات، و این نیاز به استصحاب الحیات نداره. شما اصلا استصحاب موضوع نکنید مستقلا، ولو در زنده بودن زید شک دارید، مثل این که مستقلا شک دارید این آب چشمش جوشیده یا نجوشیده، ولو شک که دارید موضوع دارید میتونید استصحاب تقدیری جاری کنید، چون موضوعش هم موضوع تقدیری است. بگید لو غلا ماء الزبیب ینجس، اگر آب کشمش هم بجوشه نجس میشه، اینجا هم همچنین. پس چیزی که اراده میشود استصحابش عدالت زید و تقدیر حیات، و بالجمله پس در اینجا دو تا مستصحب داریم، یک مستصحب ما حیات زید بالفعل در خارج، و یک مستصحب ما اون حکم عدالت هست. لکل منهما، هر یک از این دو تا مستصحب موضوع علاحده دارن، حیات زید موضوع در یک جا استصحاب حیات زید است، و در جای دیگه عدالت او علی تقدیر الحیات، عدالت زید بر فرض حیات. استصحاب دوم رو میتونید جاری کنید بدون اینکه استصحاب حیات زید جاری بشه. ولا یعتبر فی الثانی اثبات الحیات، در مورد دوم که عرض کنم که استصحاب تقدیری باشه اثبات حیات لازم نیست. ما در استصحاب تقدیری مفصل بیان کردیم که همین قد ملازمه بین دو شی وجود داشته باشه موضوع ثابته، ولی خود موضوع محمول وجود خارجی نداشته باشن، خود ملازمه بر خارج بلوجدان وجود خارجی خواهد داشت، معتبر نیست در ثانی اثبات حیات. همین قد میگیم زید بر فرض این که زنده بوده دیروز عادل بوده، پس امروز هم اگه زنده باشه عادل خواهد بود، این استصحاب کامله، نیاز به اون موضوع نخواهیم داشت. و علی الثانی فالموضوع اما ان یکون معلوما معینا شد که فی بقا. ببینید اگر استصحاب تقدیری جاری باشه درسته، لیکن در این تقسیمات بعدی میگیم هر جا شما شک در موضوع داشته باشید، برای چه چیز رو میخواید استصحاب کنید؟ حکم رو برای موضوع مشروع میخواید استصحاب کنید؟ در بعضی از موارد نمیشه، و حالا میرسیم از این تقسیمات هر سه قسمش تمام بشه، در قسم دوم حکم شکل دیگه نتیجه میده، استصحاب موضوع جاری میشه، استصحاب حکم دیگه جای جریان نداره، در یک قسم نه استصحاب موضوع نه استصحاب حکم، سه قسم بخونیم نتیجه گیری کامل میشه. قسم دوم این است که شک در موضوع داریم، در حکم هم شک داریم، لکن شک در حکم سببش شک در موضوع است، چون موضوع مشکوک است حکم هم مشکوک شد. این قسم باز دارای دو قسم می باشد. قسم اول در حقیقت به او تقسیم نمی ما قسم دوم خواهد شد. قسم اول این است که در حکم شک داره، در موضوع هم شک داره، لکن موضوع ما به نفسه مجمل نیست، موضوع کاملا مبین و معلوم و مشخص است. شک در موضوع به خاطر این است که شک در بقاء موضوع داریم، نمیدونیم موضوع باقی یا از بین رفته. چون نمیدونیم موضوع باقی یا نه، شک در حکم هم پیدا کردیم. دو مثال برای این مورد مطرح میکنم. با دقت در مثال مورد معلوم و واضح میشه. مثال اول، ما یقین داریم موضوع مطهریت آب کریت می باشد. الکر مطهر، آب کر پاک کننده. حکم ما مطهریت است. موضوعمون ماء کر است. فرض کنید دیگه کریت هم معلومه یعنی چه. آب کر مقدارش چقدره کاملا مشخصه. حالا حوض آبی وجود داشته، دیروز کر بوده است، امروز شک داریم آیا کریت باقی است یا باقی نیست. نمیدونیم کسی آمد از این آب یه سطل برداشت یا نه. اینجا دو تا شک داریم. شک اول شک در موضوع است که کریت آب باشه، شک داریم آب کر است یا نه. شک دوم شک در حکم است. حالا که شک داریم این آب کر است، شک داریم آیا مطهر می باشد یا نه، اینم شک در حکم. دقت کردید که موضوع مبهم نبود، کریت آب معلومه یعنی چه، شک در بقایش داریم، شک داریم آب کر باقی است یا باقی است. یک مثال دوم، میدانیم که الماء المتغیر نجس، آبی که یکی از اوصاف ثلاثش تغییر کنه نجس. اینجا ما شک داریم این آب حوض تغییر درش پیدا شده یا اینجا شک که در موضوع داریم که الماء المتغیر باشه، شک که در بقایش داریم، نتیجتاً شکم داریم که آیا این آب نجس شده یا نجس نشده. خب دقت کنید در اینجا حکم چیه؟ در این قسم هم شک که در موضوع داریم هم شک که در حکم. مستشکل میگفت اول استصحاب موضوع جاری میکنیم بعد هم استصحاب حکم جاری میکنیم. شیخ انصاری میفرمایند در این صورت اصلا نیازی به استصحاب حکم نداریم. اینجا موضوع رو که استصحاب کردیم آثار شرعیش خود به خود بر این موضوع بار می شد. اینجا جای استصحاب حکم نیست اصلا. مثلا در آب کر شما استصحاب می کنید کریت ما رو، این آب کر است دیگه، نیازی داره به این که استصحاب کنید مطهرم هست؟ آب کر به حکم شارع مطهر است. یا در مثال دوم اگه استصحاب کردید تغییر ما رو، دیروز متغیر بوده الان هم متغیره، خود به خود نتیجه میگیرید الماء المتغیر نجس، دیگه در اینجا نیازی برای جریان استصحاب حکمی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر این که استصحاب حکم در این صورت تحصیل حاصل است. شما با استصحاب موضوع اثر شرعیش رو نتیجه گرفتید، نیازی به استصحاب این اثر شرعی نخواهید داشت. هذا اولا یک جواب. ثانیا بر فرض کسی هم بگه اینجا تحت تحصیل حاصل نمی شود، ما میگیم اصلا استصحاب حکم در این صورت محال است، اصلا جاری نمیشه. به خاطر این که در این مورد تغییر در ما که موضوع واقعی هست نجاست واقعیت، نه صحت استصحاب. شما میخواید موضوع را ثابت کنید که الماء المتغیر باشه، یک عرضی رو درش بار کنیم که این عرض مربوط به اون نمی باشه. شما میخواید بگید ما ثابت کردیم ما متغیر است، پس صحیح هست استصحاب نجاستش. این صحت استصحاب نجاست معرض برای ماء المتغیر نمی باشد. چرا؟ چون الماء المتغیر نجس، عرض ماء المتغیر نجاست نه صحت استصحاب. ثابت کردن عرض و حمل کردن عرض بر معروضی غیر از معروض خودش محال می باشد. اینم جواب دوم. ثالثا می فرمایند استصحاب نجاست ما در این مورد اصل مثبت است و اصل مثبت باطل می باشد، به خاطر این که به چه دلیل ما گفتیم بقاء موضوع لازمه در باب استصحاب؟ به حکم عقل گفتیم. پس اگر تغییر واقعی رو که موضوع باشه شما ثابت کردید، باید بگید به حکم عقل این موضوع صحت استصحاب دارد، به حکم عقل صحت استصحاب داره، بعد استصحاب رو جاری کنید و اثر شرعی بگیرید. این می شود اثر شرعی معل واسطه. اثر شرعی معل واسطه هم حجت نمی باشد. فتأمن، حالا بگید کن نجاست میاد، پس دیگه نیاز به اتصاب نداری، پس نیاز به اتصاب نداری. نه اتصاب با موضوع ما از اتصاب حکم بی حسن اون شیخ همینه. ولی حالا اگه کسی فرض کنه که نخیر میتونیم همینجا اتصاب هم جایی بکنیم، میگیم نه اینجا اول ثانیا محل میشه، ثالثا اصل مثبت میشه. اصل مثبت با این دقت که ببینید ما داریم میگیم به چه دلیل در باب استصحاب بقای موضوع لازمه؟ به حکم عقلی، به حکم عقل بقای موضوع لازمه. پس شما به حکم عقل ثابت میکنید صحت استصحاب رو، بعد استصحاب میکنید از این استصحاب نتیجه میگیرید، این میشه اثر عقلی. فتأمل وجهی رو مشهور و محشین برای تأمل بیان کرده و اون وجه این است که واسطه در اینجا خفیه است، لذا استصحاب جاری می شود. اصل مثبت اگر واسطه خفیه باشد استصحاب درش جاری می شود. حالا دیگه فرصت نیست، این وجه خدشه داره، وجه دیگری برای این تأمل باید ذکر کرد که تو عبارت ممکنه اگه برسیم اشاره کنیم. بله بله، اون دو جواب هست و سر جای خودش و جوابای مطلوبی هم هست. بله بله، خدا توجه بفرمایید. و علی الثانی فالموضوع اما ان یکون معلوما معینا شک فی بقائه. علی الثانی که شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشه. پس موضوع ما بر دو قسمه، یا معلوم است و معین است که شک فی بقائه، شک در بقایش دارید. خود موضوع معلوم، معین، مجمل نیست، مبهم نیست، فعلا ما شک در بقایش دارید. چون شک در بقاء موضوع داریم، شک در حکم هم داریم. دو تا مثال میزنم. کما اذا علم، علم داریم اما الموضوع علی نجاست الماء، فرضاً یقین داریم موضوع برای نجس شدن آب، الماء به وصف تغییر است. آبی که متغیر بشه، تغییرش هم حسی باشه، فرض کنید همه شرایط و مسائل میدونیم، این آب نجس میشود. مثال دوم، ولی المتحریه، حکم متحریت موضوعش اینه، خلال ما او به دست کردیه و اطلاق، آب کر یا آب مطلق متحر هست. ثم شک، بعد شک داریم در بقاء تغییر ماء اول، شک داریم که آیا اون ماء در مثال اول متغیر شده یا متغیر نشده. اینجا هم شک در موضوع داریم که تغییر باشه، هم شک در حکم داریم که نجاست ماء باشه. و کریت الماء الثانی، در مثال دوم شک داریم این آب کر است یا نه، شک در موضوع، نتیجتا شک در حکم هم داریم، شک داریم متحر است یا نه، یا شک داریم این آب هنوزم مطلقه یا نه، شک در کریت هم داریم. این یک قسم باز. قسم دومش که ما از خارج توضیح ندادیم، برای بحث جلسه بعدیمون هست، این دو سه خط رو داخل پرانتزشون توضیح دادن، ما ذکر نکردیم، در جلسه بعد توضیح میدیم. اینه و اما ان یکون غیر معینه، و یا موضوع معین نیست، صرفا حالا ترجمه میکنیم، بل مرددن، بلکه موضوع ما مردد است بین امری که معلوم البقا و امر دیگری که معلوم الارتفاع هست. کما اذا لم یعلم، مثل موردی که علم نداریم که موضوع نجاست ماییست که حدث فیه تغییر آنما، یا ماییست که متلبس به تغییر میباشد. و کما اذا شککنا، شک داریم به اینکه نجاست محمول بر کلب است و بس انه کلب، یا مشترک بین کلب و بین چیزی که استحاله شود از نمک یا غیر نمک. این قسم سوم میشه در حقیقت که ما در کنار حکمش در جلسه بعد انشاءالله توضیح میدیم. اما الاول، اما قسم اول از جایی که موضوع معین و مشخص است شک در بقایش داریم. خب در این صورت جایی نیست که مستشکل بگه هم استصحاب موضوع میکنیم و هم استصحاب حکم. اینجا استصحاب موضوع ما را از استصحاب حکم بینیاد مینماید. فلا اشکال استصحاب الموضوع، اینجا شک نیست، ما موضوع استصحاب میکنیم. لقد عرفت در مسئله استصحاب در امور خارجیه ان استصحاب الموضوع حقیقتا، استصحاب اگه کردیم موضوع حقیقتا ترتیب داده می شود احکام شرعیه محموله بر این موضوع موجود واقعا، به مجردی که موضوع ثابت شد احکام شرعیه خود به خود ثابت می شود، برای نیاز به استصحاب حکم نداریم. مثلا اگه استصحاب کردیم تغییر ما رو، نتیجه می گیریم پس این ما نجسه. اگر استصحاب کردیم کریت ما رو، الماء الکر مطهر، برای مطهریت نیاز به استصحاب نداریم دیگه. پس حقیقت استصحاب و تغییر و کریت و اطلاق در ما ترتیب احکام این کریت و تغییر و اطلاق است، اون چنان احکامی که حرم میشود بر این حقیقت، مثل نجاست در اولی و مطهریت در این دو مورد آخر. اینجا دیگه اصلا نیاز به استصحاب و حکم نداریم. فمجرد استصحاب الموضوع، مجرد استصحاب موضوع یوجب و اجرای احکام را، فلا مجال برای استصحاب حکم در این هنگام برای رفع شک. دقت نظر شیخ انصاری رو ببینید دیگه، اینا همه از نقض نابغه شیخ عرض کنم که ترابش کرده. مستشکل یک کلمه بود، ظاهرش هم حرف خوبی بود، آقا چه اشکال داره موضوع مشکوکه، موضوع مشکوک رو استصحاب میکنیم، بعدم حکم رو براش استصحاب میکنیم. مرحومش چقدر دقیق، سه قسمه، در یک قسم عرض کنم موضوع هم متفاوته، در یک قسم موضوع استصحاب کردیم مثلا جای استصحاب حکم نیست. این یک جواب. پس مجرد استصحاب موضوع یوجب اجرای احکام را، فلا مجال برای استصحاب احکام در این هنگام برای ارتفاع شرط. جواب دوم، بلو ارید استصحابها، بلکه اگر اراده بشود استصحاب احکام لم یجره، اصلا این استصحاب جاری نیستش، محاله. لأن صحت استصحاب نجاسه مثلا، به خاطر اینکه صحت استصحاب نجاست مثلا نمی باشد از احکام و اعراض تغییر واقعی تا اینکه ثابت شود به استصحابش. موضوع ما الماء المتغیر است، الماء المتغیر عرضش نجاست، صحت استصحاب نیست. صحت استصحاب که یک عرض برای موضوع دیگری است، نمیتونیم در این موضوع باب کنیم. صحت استصحاب نجاست لیس از احکام تغییر واقعی تا اینکه به استصحاب اون تغییر ثابت بشه. لان ما اثرت تغییر الواقعی یا نجاست الواقعیه، از اثر و عرض تغییر واقعی نجاست واقعی است، نه استصحاب نجاست، نه صحت استصحاب نجاست. از ما فرض تغییر، زیرا با فرض تغییر واقعی ما لا شک در نجاست تا اینکه حکم صحت استصحاب داشته باشه. پس صحت استصحاب عرض این معروض نیست، نمیتونید این عرض رو برای این معروض جاری کنید. نه اما قضیت ما ذکرنا، جواب سوم، با اینکه مقتضای اون چی که ما ذکر کردیم از دلیل خودمون بر اشتراط بقاء موضوع در استصحاب ما گفتیم این دلیل ما حکم عقل است به اشتراط بقاء موضوع در باب استصحاب، ما گفتیم به چه دلیل بقاء موضوع در باب استصحاب لازمه؟ به حکم عقل. پس بقاء موضوع به حکم عقل است، اگر بخوایم بر این حکم عقل اثر شرعی وار کنیم اصل مثبت میشه. ما ان قضیه ما ذکرنا از دلیل بر اشتراط بقاء موضوع در استصحاب حکم عقل است به اشتراط بقاء موضوع در باب استصحاب. پس تغییر واقعی که موضوع ما باشه، انما یجوز استصحاب النجاست له به حکم العقل، همانا جایز است استصحاب النجاست برای این مورد به حکم عقل. فهذا الحکم، پس این حکم یعنی ترتب استصحاب بر بقاء موضوع لیس امرا جعلیا، این یک امر شرعی نیست، اثر شرعی نیست، حتی یترتب بر وجود استصحابیش، بلکه این اثر عقلی است، اصل مثبت میشه، استصحاب حجت نیست. فتعمل بعضی از کردن گفتن اشاره به این است که اینجا واسطه خفیه است، لذا مذهب جاری می شود. لیکن بچه بهتری که ندیدم محشین اشاره کرده باشم، بچه بهتر اینه که اگه دقت کنیم در اینجا، اینجا به هیچ وجه استصحاب واسطه عقلی نداره. این حکم عقلی که شما میبینید قبل از جریان استصحاب است. عقل حکم میکند که این موضوع باقیه، پس را استصحاب کن. وقتی استصحاب کردیم حکم را، نتیجه شرعی میگیریم دیگه. پس این حکم عقلی که شما در اینجا گفتید قبل از جریان استصحابه. خب چه اشکال داره در یک جایی قبل از جریان استصحاب عقل حکم کنه که اینجا جای جریان استصحاب است، بعد ما استصحاب جاری کنیم اثر شرعی بگیریم؟ عقل مثبت وقتی میشد که به کمک استصحاب ما یک اثر عقلی ثابت میکردیم، بعد بر این اثر عقلی ما یک اثر شرعی بار میکردیم، این میشد عقل مثبت. در اینجا چنین نیست. این جواب سوم یک مغالطه واضح از سوی مرحوم شیخ است. اینجا که ما اول به حکم عقل میگیم موضوع باقیه، پس میتونیم حکم استصحاب کنیم. وقتی حکم استصحاب کردیم اثر عقلی میگیریم؟ نه خیر، استصحاب حکم نتیجهش مستثنا از اثر شرعی میشود، بقاء حکم میشود، بقاء کلیت میشود، بقاء نجاست میشود، اصل مثبت نخواهد بود. و علی الثانی که قسم سوم باشه بیانش خواهد آمد. صلی الله علیه و آله محمد و آله و صحابه.